من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلط الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا لطيب أنفسهم، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن ترازم. در این صورت سوم مرحوم شیخ بعد از این که فرمودن معامل صحیحه، فرمودن که به نظر ما نیاز به اجازه داره، یعنی خود این شخصی که با علم به حیات پدر و با علم به این که این مال مال پدر هست آمد به عنوان پدر فروخت، بعد معلوم شد که خودش مالک بوده، باید همین عقد خودش رو اجازه بکنه. در بحث گذشته فرمودن محقق ثانی دلیلی آورده برای توقف بر اجازه که اون دلیل مورد مناقشه است و مناقشش رو هم بیان کردن. می فرمایند به نظر ما دلیل برای اعتبار اجازه همون ادله است که در بیع فضولی می گوید بیع فضولی محتاج به اجازه، که در اینجا سه تا از اون ادله رو بهش اشاره می کنند. دلیل اول، الناس مسلطون علی اموالهم هست، که ازش تعبیر می کنند به قاعده سلطنت، حدیث سلطنت. الناس مسلطون می گوید قائم مالک اجازه ندهد، دیگری نمی تواند نسبت به مال او علقه و علاقه پیدا بکنه. بنابراین مالک سلطنت داره، می تواند این معامله فضولی که روی مال او شده و دیگری نسبت به مال او علقه پیدا کرده، می تواند این علقه را اجازه بکند و می تواند این علقه را قطع بکنه. دلیل دوم، حدیث نبوی لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه هست. خب اینجا الان اگر بخواد مال پسر به عنوان مال او برای مشتری حلال باشه، باید طیب نفس این مجددا اظهار بشه. و دلیل سوم، آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. شیخ می‌فرماید دلیل بر اعتبار رضایت و اجازه این ادله است که ما آمدیم بیان کردیم، نه اون چرا که مرحوم محقق ثانی بیان کرد. بعد اینجا اشاره می‌کنم به اون دلیل دوم، کسانی که گفتن نیاز به اجازه نداره. مرحوم شیخ از طرف کسانی که قائل بودن این معامله محتاج به اجازه نیست دو دلیل ذکر کردن. دلیل اول که یک دلیل واضح الفسادیه، شیخ اصلا دیگه متعرض ابطال او نمیشه. دلیل دوم، اینها می گفتن که ما در اینجا دو تا قضیه شرطیه درست می کنیم، یا در ضمن نقل مال معین و و در ضمن این که این شهر قصد کرده از مال معین رو منتقل بکند یا قصد نقل مال خودش هم حاصل شده یا حاصل نشده، از یکی از این دو صورت خارج نیست. اگر قصد به نقل مال خودش در ضمن نقل مال معینی که فل واقع مال این بایعه حاصل شده باشه، خب این که دیگه نیازی به اجازه نداره. وقتی که میگیم فل واقع این مالی که مال بایع هست اما خودش خبر نداره، قصد به نقل مال خودش در ضمن نقل این مال معین واقع شده، دیگه روشن است که نیاز به اجازه نداره. و اگر این در ضمن او حاصل نشده، این قضیه شرطیه دومه. اگر قصد مال خودش در ضمن نقل مال معین حاصل نشده باشه، اصلا عقد واقع نشده، عقد فاسد است بالمره. دیگه این چنین نیست که بگیم یک عقدی باشه و نیاز به اجازه داشته باشه. این خلاصه دلیل دوم اینها بود که در بحث دیروز خوندید. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل باطله. می‌فرمایند در میان این دو قضیه شرطیه ما قضیه شرطیه دوم رو اختیار می‌کنیم، یعنی می‌گیم ملازمه نیست بین این که این قصد بکند نقل مال معینی را که فی‌الواقع مال خودش هست، بین این و بین قصد نقل مال خودش هیچ ملازمهی وجود نداره. انسان میتونه قصد بکند نقل مال معین را ولو فی‌الواقع مال خودش باشه، ولی چون نمیداند بین این و بین قصد مال خودش و نقل مال خودش ملازمه نیست. می فرماید ما این قضیه شرطیه دوم رو اختیار میکنیم، اما میگیم بطلان تالی رو در اینجا قائل میشیم. یعنی میگیم اگر قصد مال خودش حاصل نشده باشد، این تالی که آمدید بفتید عدم و وقوع العقد، ما این رو قبول نداریم، حکم میکنیم به بطلان تالی. تالی عدم و وقوع العقد، بطلانش میشود وقوع العقد. چرا؟ مرحوم شیخ میفرمایند که ما در اینجا دو جور صحت داریم به طور کلی در باب معاملات. یک صحتی داریم صحت تعقلی جد، یک صحتی داریم صحت فعلی جد. برای صحت تعقلی جد اون مقدار قصدی که لازمه قصد نسبت به اصل بیعه، قصد نقل این مال معین در مقابل یک عوض. اگر چنین قصدی محقق باشه، عقد صحیح است به صحت تعقلیه، یعنی این هنوز به مرحله لزوم نرسیده، به مرحله وجوب وفا نرسیده، اهلیت و شأنیت دارد برای لزوم. اما اگر یه عقدی بخواد به صحت فعلیه برسد، صحت فعلیه یعنی همانی که دیگه عقد صار لازما تاما و تمام بخواد باشه، و برای چنین عقدی اون قصد کفایت نمی کنه. قصد به اصل نقل مال مؤجل این کافیه برای صحت فعلیه نیست. برای صحت فعلیه انسان باید قصد بکند نقل مال مؤجل را به عنوان انه ماله، با این قید، یعنی اگر چنین قصدی رو انسان کرد این عقد صحیح می شود به صحت الفعلیه و عقد میشه لازم و مسئله تمام میشه. شیخ می فرماید شما در این قضیه شرطیه دوم میگید اگر قصد نقل مال خودش در ضمن قصد نقل مال مؤجل حاصل نشود عقد باطله. نه، چرا عقد باطل باشه؟ عقد صحیح هست منتها به صحت تأهلیت، یعنی شأنیت دارد برای لزوم و صلاحیت برای لزوم داره. این مطلبی است که شیخ بیان می کنه. اون وقت میان سراغ این مطلب که چرا برای صحت فعلیه اون قصد اول کفایت نمی کنه. برای صحت فعلیه که همون عبارت اخرای لزومه، اینی که انسان قصد بکند نقل مال معین را، فقط این کفایت نمی کنه، بلکه باید علاوه بر این قصد قصد کند نقل مال معین را به عنوان اینکه مال خودشه. شواهدی رو مرحوم شیخ میارن، میفرماین که این مسئله ما از ادله اعتبار طیب نفس استفاده میکنیم. اون ادله که طیب نفس را و رضایت مالک را معتبر میکند، در جایی که اگر مثلا من بیام به شما بگم از این کتاب استفاده بکنید و من معتقد باشم که این کتاب مال زیده، اما خود شما معتقدید که این کتاب مال خود منه، اینجا شما جواز تصرف براتون به وجود نمیاد، نمیتونید تصرف بکنید در این مال. در مالی که گوینده با اعتقاد به این که این مال مال دیگری هست، اگر آمد به مخاطب گفت اجازه داری در این مال تصرف بکنی و مخاطب میداند که فی‌الواقع این مال مال گوینده است، اینجا فقها فتوا میدن به این که تصرف جایز نیست. چرا؟ چون گوینده اجازه تصرف در مال را به عنوان مال خودش نداده، اجازه تصرف داده اما نه به عنوان مال خودش. و همچنین در باب عرض، در باب عرض اگر گوینده به دیگری بگوید این عبد را، عبد من را، این عبد را از جانب خودت آزاد بکن و مخاطب علم دارد به این که این عبد، عبد خود گوینده است، اما گوینده فکر میکند که عبد، عبد خودش نیست. حالا اگر مخاطب آمد این عبد را آزاد کرد، اینجا فقها ها فتوا دادن که لنگن اخر که واقع نشده، آزادی واقع نشده در اینجا. علتش همینه، اون عدلهی که میگوید رضایت و طیب نفس در عقود و در ایقاعات مطلقا معتبره، این باید به عنوان مال خودش انسان بیاد رضایت بده. یا در باب طلاق اگر یک کسی به عنوان وکالت از طرف دیگری بیاد زنی رو طلاق بده، بعد روشن بشود که این زن زن خودش بوده، اینجا میگن این طلاق واقع نمیشود، ولو این که این آمده طلاق داده، اما چون طلاقش به عنوان زوجه خودش نبوده، ولو فی الواقع زوجه خودش هم باشه، به عبارت اخرى ادله طیب نفس واقع را فقط ملاک نمی داند. می گوید اگر یه مالی واقعا مال انسان باشه، لا یحل مال امرئ مسلم، یعنی مال واقعی، یا زوجه زوجه واقعی باشه، عبدی عبد واقعی انسان باشه، انسان اگر بخواد یه تصرفی انجام بدهد رضایت باید داشته باشه به اون تصرف، به عنوان مال خودش، به عنوان زوجه خودش، اما اگر رضایت پیدا کرد به عنوان مال دیگری، اینجا اون عشق و اون عرض می شود طلاق و اون بی واقع نمیشه. این خلاصه جوابی که مرحوم شیخ در اینجا بیان می کند. بعد این مطلب که می رسند می فرمایند که بعضی ها در همین مثال عشقی که زدیم حکم به بطلان کردن، طبق همین دلیلی که آمدیم بیان کردیم، اما در ما نحن فی، یعنی مسئله بیر به زن حیات پدر، حکم کردن به صحت نعل اجازه. مرحوم شیخ می فرماید کسی نیاد خیال بکنه بین این دو تا فتوا تنافی وجود داره. در ما نحن فی آمدن فتوا دادن در باب عشق، در همین نشادی که عرض کردیم، که کسی نمیدونه این عبد عبد خودشه، به اعتقاد این که عبد دیگری هست میگه این عبدت رو آزاد بکن، این عبد رو از جانب خودت آزاد بکن، اونم میاد آزاد میکنه. اینجا فقها ها فتوا دادن که لم ینحقر. از آن طرف در ما نحن فی آمدن گفتن این شخص پسر مال پدر را به اعتقاد این که برای پدر می فروشه در معلوم میشه برای خودش هست، آمدن فتوا دادن به این که این بیع صحیح هست معل اجازه. شیخ می فرماید بین این دوتا تناقض و تحافظ نیست، چون این از ایقاعات و ما ایقاعی که بعداً با اجازه بخواد تصویر بشه نداریم، اما بیل از عقود هر بعداً با اجازه قابل تصویره. بله می فرمایند یک فتوای دیگر هست که اونجا مسئله تناقض و تحافظ وجود داره. افرادی از یک طرف آمدن گفتن این عشق باطله، از طرفی آمدن گفتن در ما نحن فی به صحیح هست من دون اجازتن، یعنی حکم کردن به لزوم. شیخ می فرماید که اینجا بین این دو تا فتوا تحافظ وجود داره. از یک طرف فتوا بدیم به این که این عشق در این مثال باطل، از یه طرف در ما نحن فی بگیم به صحیحون بدون اجازه، این درست نیست. چرا؟ می فرماین ما باید بریم روی ادلهی که طیب نفس را معتبر می کند، روی اون ادله تکیه بکنیم. اگر ادله طیب نفس واقع را ملاد قرار بدهد، چرا شما میگید این عبد باطله؟ این عبدی که واقعا مال گوینده بوده و مولا گوینده به دیگری گفته این عبد رو آزاد بکن، این چرا باطل باشه؟ شما وقتی در طیب نفس ملاک را واقع قرار میدید، خیلی هم مالی واقعا مال انسان باشه ولو انسان علم به اون نداشته باشه. پس اگر از ادله طیب نفس استفاده کنیم که ملاک واقعه، او باید حکم صحیح باشه. اگر از ادله طیب نفس استفاده کنیم که واقع فقط ملاک نیست، بلکه واقع به زمینه این که انسان توجه داشته باشه که این واقع در اختیار او هست و مال او هست، چرا فتوا دادید در مانه روفی که بی بدون اجازه صحیحه؟ این پسر که مالی رو فروخته در واقع مال خودش هست اما علم نداره، چرا شما میگید این معاملش صحیحه حتی نیاز به اجازه نداره؟ شما بالاخره از این دو راه سومی ندارید، یا ادله طیب نفس واقع رو ملاک قرار میده، دیگه آقا اگه مالی یه چیزی واقعا مال انسان باشه ولو انسان علم نداشته باشه به اعتقاد این که مال دیگریه زیاد درش تصرف بکنه، خب چرا میگید اسم باطله در این مثالی که گفتید؟ و اگر میگید ادله طیب نفس واقع فقط رو کافی نمیداند، خب چرا حکم کردید که بی بدون اجازه صحیحه؟ باید بعدش اجازه بیاد و تا اجازه نیاد لزوم به وجود نمیاد. خب پس دلیل رو این فضلی مربوط به همان حرف صفحه قبله، فرمودن اقوا حقوقه علل اجازه لا لما ذکره، نه به خاطر اون چه که شهید محقق ثانی در جامع المقاصد ذکر کرد، بلکه چیه؟ میفرمایم فضلیلو على اشتراط تحقق الاجازه في اللزوم، دلیل بر اشتراط تحقق اجازه در لزوم، اینی که ما میگیم نیاز به اجازه داره، هو عموم و تسلط الناس على اموالهم، الناس مسلطون عمومیت داره، میگه این مالش هست در اثر بیع فضولی دیگری الغی به این مال پیدا کرده، این میتونه اون الغه رو باقی بگذاره و میتونه الغه رو از بین ببره. و همچنین عدم و حلها لغیرهم، عدم حلیت اموال برای غیر مالکین الا به طیب انفسهم، مگر از راه طیب نفس، و حرمت و اکل المال الا به تجارت انفراد، این که اکل مال حرام است مگر این که از راه تجارت انفراد باشه، تصرف در مال حرامه مگر این که سببش تجارت از روی اراضی باشه. و بل جمله و اکثر و ادلت اشتراط الاجازه فی الفضولی، اکثر ادله ای که شرط می کند اجازه را در بیع فضولی، جاریت اون هنا در اینجا جاریه. مثلا دقت کنید، حالا بعضی از ادله فضولی که ما ازش اعتبار رضایت و اجازه رو استفاده می کردیم، یک روایات خاصه ای بود که در مطلق فضولی بود، و شاید اون روایات این موردی رو که الان ما داریم میخونیم که انسان معتقد است که جایز و تصرف نیست، فانکشفه که جایز و تصرفه، اون ادله و اون روایات خاصه دیگه در اینجا جریان پیدا نکنه. اما اکثر ادله، اکثر شکلش همین الناس مسلطون علی اموالهم، دوم لا یحل مال امرئ مسلم، تجارتاً انترازه که اکثر فقط همین شتاب بیش از اینها دیگه وجود نداره. اونایی که ارسیان در مقابل اکثر، یعنی اون روایات خاصهی که در بیع فضولیه و شامل مانحنوکی نمیشه. بله؟ خب نه خیلی خوب میگه که سبب تصرف و جواز تصرف اجارت از روی رضایت. خب الان اگر بخواد بین این پسر به عنوان مالک مال و مشتری اجارت باشه، باید رضایت این دوتا باشه. پسر قبلا رضایت داده به عنوان اینکه این مال مال پدره، پس الان که فهمید مال مال خودش هست، باید رضایت خودش رو ملحق بکنه. اون وقت تجارت انترازی رو دیگه قبلا خوندیم، حسن رضایت رو برای ما اثبات میکنه. اما اینکه این رضایت مقدم باشه، مقارن باشه، مؤخر باشه، این دیگه به اطلاقش تمسک میکنیم و میگیم فرقی نمیکنه. ما ذکرنا میان اون دلیل دوم کسانی که گفتن نیاز به اجازه ندارد، اون دلیل رو مرحوم شیخ رد میکنن. میفرماید اون چه که ذکر کردیم من ان قصد نقل ملک نفسه، قصد نقل ملک خودش، این حصله اگر حاصل بشود اغنا عن الاجازه یا اغنی عن الاجازه، بی نیاز میشه از اجازه. و الا یعنی و ان لم یحصل فسد العقد فاسده فقیه. شیخ مخاطب فرماید ما همین شرطیه دوم را اختیار میکنیم، یعنی ان لم یحصل قصد نقل مال خودش در ضمن قصد نقل مال معین، اگر حاصل نشه اونا گفتن عقد بالمره باطله و فیه انه یکفی فی تحقق صورت العقد، کفایت میکند در تحقق صورت عقد، عقدی که قابل باشد، صورتی که قابل باشد برای لحوق لزوم، کفایت میکند قصد به نقل مال معین. همینیست که عرض کردیم ازش تعبیر میکنیم به صحت چی؟ تأهلیه. صحت تأهلیه یعنی یه عقدی اهلیت و صلاحیت برای لزوم را داشته باشه. همینیست که میگه صورت عقد القابلت صفت صورته، صورتی که قابل برای لحوق لزومه، یعنی همان صحت تأهلیه. بله؟ و الا یعنی و ان لم یحصل من ان قصد نقل ملک نفسه این حصله، و الا یعنی و ان لم یحصل، نه یعنی و ان لم یحصل قصد نقل مال خودش در ضمن قصد نقل مال معین در خارج، یعنی همونی که در صفحه قبل خوندیم. درست شد؟ بله؟ بله تصوری یا تصدیقی؟ ببینید عرض کردید یه مال معین خارجن، این مال فعلا فرض این است که فلواقع ملک کیه؟ بایه. این آقایان گفتن آقا حالایی که این قصد بیع این مال رو داره، اینجا دو تا فرض داره، یا در ضمن این که میخواد این مال معین رو منتقل کند به دیگری قصد نقل مال خودش هم هست ولی توجه نداره، یعنی میخوام بگم که آقا وقتی یه مال معینی بود فلواقع مال خود بایه باشه بایم توجه نداره، اما ملازمه است در چنین فرضی بین قصد نقل مال معین و قصد نقل مال خودش چی وجود داره؟ ملازمه. گفتن اگر این باشه پس قصد نقل مال خودش رو کرده دیگه اجازه نمیخواد. صورت دوم و شرطیه دوم اینه که بگه نه آقا ملازمه نیست، ممکن است قصد بکند نقل مال معین را ولو که واقع مال بایه، اما این با قصد نقل مال خودش ملازمه نداره. ملازمه نداره یعنی لم یحصل قصد و نقل مال نفسهی در ضمن قصد نقل مال معین. اینا گفتن اگر لم یحصل پس اساس عقد باطله. شیخ فرمود نه، ما میگیم لم یحصل اما میگیم خالی قضیتون باطله، یعنی میگیم عقد باطل نیست بلکه عقد صحت چی دارد؟ تحولیه داره. بله آقا، یعنی به نگاه که این مال فی الواقع مال این بایه، البته از نظر عقلایی نه، از نظر عقلایی میگن آقا باشه یه چیزی فی الواقع مال انسان باشه ملازمه نداره که انسان وقتی قصد نقل این رو میکنه یعنی به عنوان مال خودش هم قصد کرده باشه، از نظر عقلایی و لذا شیخ هم میگه این صورت دوم اختیار میکنه. خب پس ببینید در صحت تأهلیه همین قصد نقل مال معین کافیه و قصد و کونهی مالهو، یعنی که قصد کند که این مال مال او هست او مال غیره یا مال غیر، مع خطئهی فی قصد او ثوابهی فی الواقع، در قصدش که قصد کنه مال خودش یا مال غیر، در این قصدش چه خطا بکنه چه ثواب، لا یعده ولا ینفع. این لا یعده ولا ینفع لفظش مرتبه، یعنی لا یعده در صورت خطای در قصد، یعنی الان قصد بکنه این مال مال غیره واقعا مال خودشه یا بالعکس، ولا ینفع اونجایی که در صورت ثواب باشه، یعنی قصد کند مال خودش را، قصد کند مال غیر را، واقعا همین مال مال غیر باشه. ولذا یعنی چون لا یعده و لا ینفع بنینا علی صحت العقد، بگیم عقد صحیحه به قصد مال نفسهی، اونجایی که قصد میکنه مال خودش را، مع کونه مالا لغیره، در صورتی که این مال مال غیره. خب پس ببینید در صحت تأهلیه این قصد دوم لازم نیست، یعنی قصد این که این مال مال منه یا مال غیر، قصد این که من مال خودم رو میخوام منتقل کنم یا مال غیر، این در صحت فعلیه اعتبار دارد اما در صحت تأهلیه اعتبار ندارد. و اما عدلت و اعتبار ترازی، اینجا عبارت شیخ یهوده عرض می شود که روشن نیست این و اما میخواد شیخ وارد بشه در صحت فعلیه، میخواد بفرماید در صحت فعلیه اون قصد اول، یعنی قصد نقل مال معین کافی نیست بلکه قصد دوم هم باید به نمیمه بشود. ادله اعتبار ترازی، حالا شما خواستید هم یادداشت کنید، مرحوم شهیدی یه بیانی داره اینجا، ایشون فرموده اولا این است که شیخ اینطور میفرمود، اینو یادداشت کنید که برای توضیح عبارت داشته باشید. فرموده که به جای عبارت و اما ادله و اعتبار ترازی باید بفرماید اما صحت العقد بالفعل فلا یکفی هو فیها بل مع ذلک لابد من الرضا بنقل ماله حقیقتا به عنوان انه ماله. دوباره میخونم عبارت رو، اما صحت العقد بالفعل فلا یکفی هو فیها، یعنی قصد اول کفایت نمی کنه، بل مع ذلک لابد من الرضا به نقل ماله حقیقتا به عنوان انه ماله. خب حالا می خونیم رو، وهیه این عدله دالتون على اعتبار رضا المالک، عدله میگه رضایت مالک معتبره، به نقل خصوص مالک مالشو منتقل کنه، اما با این قید به عنوان انه ماله، به عنوان که مال خودشه، لا به نقل مال معینه. عدله ترازی اگر یه مالی رو انسان منتقل کرد که یتفق و کونه و ملکن لهو فلواقع، این به درد نمیخوره. و این حکم تیب نفس و رضا، این تیب نفس و رضایت لا یترتب و علا ذلک، مترتب نمیشود در نقل مال معین که یتفق و کونه و ملکن لهو فلواقع، علا ذلک یعنی نقل مال معینی که واقعا این مال مال ناقله. حالا برمان چند تا مثال میزنن، فلو ازن فی التصرف فی مال معتقد انه لغیره، اگر اذن بدهد در تصرف در مالی که این اذن دهنده اعتقاد دارد انه لغیره، این مال مال غیره، و المعزون یعلم انه له، اما معزون میدونه این مال مال خودشه، لم یجوز له التصرف بذلک الاذن، این جایز نیست برای معزون تصرف با اون اذن. چرا؟ چون به عنوان مال خودش اجازه نداره. همه جانه در باب عدله تیب نفس که الان داریم میخونیم، عدله تیب نفس ازش استفاده میشه که تیب نفس یعنی رضایت در صورتیش که انسان به عنوان مال خودش اجازه بده، این میشود رضایتی که معتبره و از عدله استفاده میشه. ولی بعضی از موارد مسئله روی واقع، در بعضی از موارد علم و جهل دخالت نداره، اما در چنین موردی علم در موضوع اشتغالت داره، یعنی به نحو قطع موضوعیه، یعنی اگر انسان با قطع به اینکه این مال مال خودش رضایت دار، این رضایت به درد میکنه، این رضایت هر میخواد موضوع میشه و شرط میشه برای جواز تصرف، اما اگه شک داره حتی اینکه این مال مال خودشه، یا یقین داره این مال مال غیره اما فی الواقع مال خودش باشه بگه تصرف بکنید، این به درد نمی خوره. بله؟ اصلا رضا نیست اینجا، اصلا عرفا رضا تحقق پیدا نمی کنه. علم داره که مال خودش نیست، طرف مقابل علم داره که این مال مال اون، ولی او به چه نحوی بهش اجازه داده؟ چرا؟ پس چه کار داره؟ نه ببینید، نه او، من الان علم دارم که این مال مال شماست، به مجرد این علم میتونم تصرف بکنم؟ نه، چه اذنی داده؟ اذن داده که به عنوان مال غیر تصرف بکنید، این فایده نداره. ببینید این بیانی که عرفت این صحت تأهلیه و فعلیه، بیان مرحوم شهیدیه در حاشیه، یه بیانی داره مرحوم سید، همین که ایشون هم یه اشاره بهش داشتن، حالا خوب مناسب این هم عرض بکنیم. سید میفرماد در شیخ مخواد این رو بگه، در هر عقدی دو امر معتبره، یکی قصد الالمدلول، دوم الرضا. قصد الالمدلول همونیست که به قول شهیدی صحت تأهلیه رو درست میکنه، اما برای صحت فعلیه شیخ تعبیر کرده به رضا. رضا همینیست که شیخ میگه انسان قصد کند نقل مال خودش را به عنوان مال خودش، یعنی اگر به این عنوان نباشه اصلا میگه رضایت عرفا وجود نداره. خب این یه مثال، حالا ولو فرضنا انه اعتق عبدا عن غیره، اگر یه عبدی رو از جانب غیر آزاد کرد بعد معلوم شد این عبد خودش بوده، لم ینعته. و کذا لو تلق امرأتن وکالتن هم غیره، زنی رو به عنوان وکالت طلاق داد و بانت زوجته، بعد معلوم شد زن خودشه، اینم به درد نمیخوره. لأن القصد المقارن الى طلاق زوجته، قصدی که مقارن به طلاق زوجه خودشه و عفق مملوک خودش باشه معتبر است، فیه ما در طلاق و عفق. فلا تنفع الاجازه، در عفق و طلاق حالا که معلوم شد این عبد خودشه، نمیتونه بعدم بیاد بگه خب حالا اون عفقی که کردن اجازه میدن. حالا که معلوم شد این زن زن خودشه، نمیتونه بگه اون طلاقی که کردن اجازه دادن. چرا؟ چرا شو از کلیلا خارج مطلب؟ احسن تو گفتیم در ایقاعات گفتیم فضولی راه نداره و اجازه اثر نداره. حالا ولو قره القاصد، اگر فریب بزند شخص را قاصد و قال هازا عبدی، بگه این عبد منه، اعتق و انکر، از جانب خودت آزاد کن، و اعتقه و انفسه، اون دیگری هم از جانب خودش آزاد کند. و قانه کونه له، بعد معلوم شدیم عبد از خودش بوده، قاصد میاد به زید میگه این عبد من قاصده، از جانب خودت آزاد کن، بعد اینم میاد آزاد میکند، بعد معلوم میشه این عبد عبد خودش بوده. فالاقوا ایزن عدم النفوذ، اقوا این است که نافذ نیست، رفاقا للمحکی گرن تحریر و حواشی شهید و جامع المقاطع. ما حکمه، این حکم شهید یا جامع المقاطع به صحت البیعه هنا، فرموده بیع در اینجا صحیحه، هنا این در مانحنوی در صورت سارس شروع کردیم، و وقوفهی علل اجازه. چرا در عشق گفته صحیح نیست، اینجا گفته صحیحه؟ لأن العشق لا يقبل الوقوف، عشق قابلیت توقف بر اجازه رو نداره، چون از ایقاعات. فاذا لم يحصل القصد الى فک ماله مقارنا للصيغه، اگر قصد به فک مال خودش مقارنه با صیغه چنین قصدی نباشه، وقعت باطلتا بخلاف البیع، بیع قابلیت توقف بر اجازه رو داره. فلا تاخذ بین حکم جامع المقاصد به بطلان عشق و بین صحت بیع مع الاجازه کما یتوهم، یعنی بعضی ها آمدن توهم تنافی کردن در اینجا. نه یمرقی ایراد و تناقض الا منحکم هناچه به عدم نفوذ، کسی که گفته این عشق نافذ نیست یعنی باطله، عدم نفوذ یعنی عدم وقوع، اما به بیت رسیده گفته نیاز به اجازه نداره، و حکم فی البیعه باللزوم و عدم احتیاج به اجازه، اینجا ایراد تناقض وارده. چرا؟ فان القصد الى انشاء يتعلق بمعينه، به انشایی که اون انشا تعلق به مال معینی پیدا می کند، که هو اون مال معین، مال المنشه، مال انشا کننده است در واقع، من غیر علمه به، بدون علم منشه به اون مال، این قصد امکان یکی در طیب نفس و رضایتی که معتبره در جمیع انشاءات مردم، انشاءاتی که به اموالشون متعلقه، وجب الحکم وقوع الاثم. یعنی همونی که در خارج مطلب گفتیم، اگه واقع کافیه بگیم از ادله طیب نفس، همینی که واقع مال مال انسان باشه در واقع کفایت میکنه، چرا میگید اثم در این دو صحیح؟ و این صبر فی طیب نفس، در طیب نفسی که متعلق به اخراج اموال از ملکه، این صبر علم، این علم نائب قائل ارتبر است، علم به کونهی مالا له، واقع به درد نمیخوره، واقع به زمینه علم. ولم یکف مجرد و مصادفت الواقع، مجرد واقع کافی نباشه، اینجا وجب الحکم به عدم لزوم زید قادر است که حکم بکنه به اینکه زید در اینجا لازم نیست و نیاز به اجازه داره. صلی الله علیه و آله.